أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا في الوجود صاحب مقام المحمود اعني احمد ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج. خب در بحث مسائل فقهی روزه رسیدیم به مسئله راه‌های ثابت شدن اول ماه. می‌فرماد چجوری اثبات بشه که اول ماه شده، از چه راه‌هایی میشه به این مسئله پی برد. می‌فرماد یکی این که خود انسان ماه را ببیند، خودش ببینه دیگه براش ثابت شده است، هرچند دیگران ندیده باشن ولی برای خود او دیگه ثابت شده است. دو، عده‌ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود بگویند ماه را دیده ایم، و همچنین از هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود، به وسیله یقین پیدا کنه انسان که اول ماهی، عده بگن ما دیدیم مثلا. سوم، دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم. خب اینم تقریبا همون صورت قبلی میشه. چهارم، سی روز از اول شعبان بگذرد. حالا یه جوری مثلا هوا ابریه، امکان رؤیت هلال نیست، میگه سی روز از اول شعبان بگذرد اول ماه رمضان ثابت میشود، و سی روز از اول ماه رمضان بگذرد اول شوال ثابت میشود. پنجم، حاکم شرع حکم کند که اول ماه است. حاکم شرع حکم کنه که الان اول ماهه. منتها اینجا می‌فرماد به فتوای برخی از فقها حکم حاکم شرع یکی از راه‌های ثابت شدن اول ماه نیست، ولی چنان که حکم کند که اول ماه است تبعیت از حکم وی واجب است. انسان پیدا حکم علم پیدا نکرده، حاکم شرع بگه که اول ماهه، حکم کنه که اگرچه ثابت نمیشه ولی چون او حکم کرده میشه تبعیت کرد ازش. چند تا مسئله هم هست که اینا رو بگیم دیگه احکام روزه تمام میشه. میفرماد اول ماه با پیشگویی منجمان ثابت نمیشود. منجمان تقویم می نویسن بگم چون تقویم اینجوریه، چون به رؤیت، باید رؤیت صورت بگیره، ولی اگر انسان از گفته آنان یقین پیدا کند باید به آن عمل نماید. میگه اگر یقین پیدا میکنی که درسته میتونی عمل کنی. بعد می‌فرماد بزرگ بودن ماه یا دیر غروب کردن آن دلیل نمی‌شود که شب پیش شب اول ماه بوده است. ببینید ماه شب اول حدوداً 45 دقیقه از همون جایی که خورشید غروب می‌کنه این هلال طالع میشه و دوباره همون جا غروب می‌کنه. چون اونجا محل غروب نور هست، اینم هلال رؤیتش خیلی سخته، تو نازکترین حالت ماه دیگه. حالا میفرماد این بالا پایین شدن ماه، سلام، گاهی وقت ماه ضخیم تره یا گاهی وقت غروب کردنش دیرتر طول میکشه. میگه اینها دلیل نمیشه که شب اول نباشه، چون اون طلوع و غروب اول ماه با اختلاف صورت میگیره، یعنی همیشه یه جور نیست. شب اول ماه هلال و مدت طلوع و غروبش همیشه یکسان نیست، لذا گاهی وقت ضخیم‌تره هلال ماه یا دیرتر غروب میکنه. به فتوای برخی از فقها اگر ماه پیش از ظهر دیده شود دلیل بر آن است که آن روز اول ماه است. اگر در جایی مثلا در کشوری یا شهری اول ماه ثابت شود برای جای دیگر فایده ندارد، مگر آن دو جا به هم نزدیک باشند یا انسان بداند که افق آنها یکی است. یه نکته ای رو عرض کنیم، بحث رؤیت درسته که باید رؤیت صورت بگیره، ولی در بحث ماه خیلی از فقها قائل به نیم کره هستن، چون اختلاف ایام یک روز بیشتر نیست، اختلاف در کل دنیا این اختلاف ماه یه روز فقط، بیشتر از یک روز نیست دیگه. پس یه نصف نیم کره مثلا روز اوله، نیم کره دیگه فردا میشه روز اولشون، دیگه بیشتر از این نیست. حالا اون کشورهایی که هم افقن یکی از اونها که رؤیت بشه، پس برای بقیه هم ثابت شده است. می فرماد به فتوای برخی از فقها اگر در جای ماه دیده شود برای سایر شهرها و کشورهایی که با آنجا در شب مشترک باشند، هرچند اول شب یکی آخر شب دیگری باشد کافی است. میگه در شب اشتراک داشته باشند، چون میدونید الان اینجا شبه، خیلی از کشورها روزه، اصلا اشتراکی نداریم در شب، ولی بعضی از کشورها اشتراک داریم، منتها اشتراکمون ممکنه کم باشه، یعنی آخر شب ما اول شب اونا باشه. این کشورها میگه هم افق محسوب میشن. روزی را که انسان نمیداند آخر ماه رمضان است یا اول شوال، عید فطر شده یا نه، باید روزه بگیرد، ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطار کند. سریع موقعی که میفهمه که روز اول شواله سریع افطار میکنه. 5. اگر حاکم شهر حکم کند که اول ماه است، کسی هم که از او تقلید نمی کند باید به حکم او عمل کند، ولی کسی که می داند حاکم شهر اشتباه کرده است نمی تواند به حکم او عمل کند. مثلا شما خودت ماه رؤیت کردی، بعد حالا اعلام کنن که آقا امروز مثلا روز اول نبوده، مثال میگم ها، شما که خودت رؤیت کردی دیگه نمیتونی عمل کنی، شما باید کار خودتو انجام بدی. حکم شرعیش به این صورت. خب اینم احکام روزه که شب 23 به اتمام رسید. صلوات اینایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. رسیدیم آیات رو به آیه 15 هم. ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها لتجزا کل نفس به ما تسعا. دقت کنید عزیزان، آیه قبل فرمود اننی انا الله لا اله الا انا. این چیه؟ توحیده. بعد از این فرمود فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. این صراط مستقیمه، صراط مستقیم بندگی خدا که ظهورش در نمازه. بعد فرمود ان الساعت آتیه، به درستی که قیامت آمدنی است، که این میشه معاد. مبدا صراط مستقیم، معاد یعنی کل اصول دین، اینجا جمعه. ان الساعت آتیه، یه بحثی رو گفتیم در مورد قیامت، در مورد آخرت. اینو بدونیم که آمدن آخرت در طول زمانی دنیا نیست که فکر کنیم یه زمانی میاد که آخرت میشه، بلکه آخرت محیط به دنیاست. همچنان که رسول خدا فرمودن در یه حدیثی که قسمتیشه، میفرماد ان مع الدنیا الاخره، به درستی که همراه دنیاست آخرت. آخرت همراه دنیاست، نه اینکه فکر کنی در طول زمانی دنیاست. یا در اون روایتی که شب گذشته عرض کردیم، آقا امیر مؤمنان فرمودن الدنیا فی الاخره والآخرت محیطتون به دنیا. دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. ما آخرت رو نمی بینیم، آخرت، ما پیش آخرت مکشوفیم، یعنی در محضر ملکوت عالمیم، منطقه از ما مخفیه. این به محض اینکه از بدنت مفارقت کنی مشاهده می کنی ملکوت رو، می بینی در عالم آخرت قرار گرفتی. رسول خدا فرمود قیامت از بند کفش شما به شما نزدیکتره. در روایتی فرمود از بند کفش شما به شما نزدیکتره. یعنی چی؟ یعنی نزدیکیش نزدیکی زمانی نیست، نزدیکی محیط و محاطیه. حالا حق تعالی می فرماد ان الساعت آتیه اکاد و اخفیها، قیامت آمدنیست، می خواهم که مخفی دارمش. چرا مخفی داردش؟ اولا پس هست که می خواد مخفی کنه. این فکر نکنیم، گفتم اینکه یه روز آخرت میشه این مال عقاید وهابیاست. میگن طرف اینجا مرد، خاک شد رفت، حالا یه روز قیامت میشه خدا اینو زنده میکنه، شما چی توسل پیدا میکنید؟ میگم آقا اینجوری نیست که شما فکر کردی. آخرت محیط به دنیاست. بعد از مردن ما منتقل میشیم در عالم آخرت، زندگی داریم که دلایلش رو قبلا هم بحث کردیم در این زمینه، که بهشت هست الان، جهنم هست. اگر این باشه که یه روزی میاد به که آخرت بشه، پس الان دیگه بهشت و جهنم نباید باشه ها، قاعدتا اینجوریه دیگه. در حالی که آیه قرآن در سوره یاسین خوندیم که قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، گفته شد که داخل بهشت شو به اون مؤمن آل یاسین وقتی شهید شد. بعد میگه ای کاش قوم من میدونستن که خدا چقدر منو اکرام کرد. پس بهشت الان هست که میگه داخل بهشت شو. یا در مورد عذاب اقوام گذشته، قوم نوح بودن، یا قوم که میفرماد اقرقو فادخلوا نارا، غرق شدند در آب و داخل آتش شدند. پس آتش هست که داخل آتش باید بشن. جهنم و بهش این نیست که یه روزی بیاد جهنم و بهش آفریده بشه. اون تا بحث معاد یه مقدار سنگینه، چون ذهن ما خو کرده به عالم دنیا، به عالم طبیعت. لذا اینه که فهم یک سری از حقایق عالم سخته. خب ان الساعت آتیه اکاد و اخفیها، میخواهم که پنهان دارمش، لتجزا، تا جزا داده شود، کل نفس به ما تسعا، هر نفسی به اندازه‌ای که سعی میکند و میدود. این نکته رو توجه کنید، کمتر کسی ذکر کرده این نکته رو. این لتجزا، جزا داده شود، به خاطر اون اکاد و اخفی هاست. مخفی می دارم تا جزا داده شود. خب یعنی اگر مخفی نمی کرد جزایی دیگه در کار نبود؟ نه، جزا مال وقتیه که مخفی باشه. ملکوت عالم اگه برای ما مکشوف بود، شما گناه رو باطنش رو می دیدی که چقدر زشته، لذا هیچ وقت دست طرف گناه دراز نمی کردی. آیه قرآن می فرماد اون کسانی که اموال یتیما رو می خورن، انما یعکلون فی بطونهم نارا، اینا در باطن دارن آتش می خورن. خب اگه طرف اینو ببینه که نمی خوره. یا اعمال عبادی که ثواب داره، اون مقاماتو داره، اگه ببینه که انجام بده، که هنری جزای دیگه در کار نیست. جزا مال وقتی که انسان نمیبینه. ما در محضر ملکوت عالم هر عملی که انجام میدیم یه صورت ملکوتی داره، منتها این مخفی بر ماست که هر کس که ایمان دارد انجام میدهد. اون کسی که ایمان نداره میگه ای بابا این حرفا کدوم هستن. به همین جهت لحظه مرگ که پرده ها کنار میرود، دیگه توبه پذیرفته نیست. پرده بره کنار، میگن هیچ عملی دیگه ازت پذیرفته نیست. قبل از این که مخفی بود باید عمل میکردی. پرده که بره کنار، باب توبه مسدود میشه، در توبه رو میبندن، ایمان دیگه فایده نداره. حتی آیه قرآن میگه، افراد میگن خدای ما رو برگردون، رب ارجعون، خدای ما رو برگردون، لعلی اعمل صالحا هم فی ما ترکت، من اعمال صالحی که نکردم و انجام بدم، چون میبینه ملکوتشو که چه صورتی داره اونور. میگه اه چرا نکردم من. تا مخفیه صلوات، یه صلوات، لا اله الا الله، یه ذکر، هر چی که انجام بدی اون صورت ملکوتی داره. اگر پرده بره کنار، پرده ها یعنی موقع مرگ کنار بره، دیگه فایده نمی کنه. لذا تا الان که پرده ها هست باید تسعا بدوی. و گفتیم تسعا سعی به معنی دویدنه، شتاب کردن در کار خیر، تا میتونی شتاب کن. خودم میگم ها، چون این شتاب کردن خودش خواصی داره. آقا دنبال علم رفتن، راه رفتن به دنبال علم چه برکاتی داره. این که شما میایید اینجا علم کسب میکنید یه برکته، این مسیری رو که طی میکنی میای اینجا، این خودش یه برکت مجزا داره. چرا ائمه ما پیاده میرفتن زیارت خانه خدا، قدم بر میداشتن؟ این قدم برداشتن، این اقدام خودش برکاتی داره، خودش برکاتی داره. لذا وقتی میری طرف مسجد، میای طرف کلاس، میای طرف هیئت، اون مسیر رو حواستو جمع کن. خیلی ها تو اون مسیرها شکار میکنن، چیزای گیرشون میاد. همون جوری که حضرت موسی دوید برای خانوادش آتش بیاره، خیری برسونه به خانوادش، اون مقام بهش دادن. تسعا این ساعت آتیه، البته ساعت گفتیم یک تفسیرش هم به امام شده که این ساعت آتیه گفتن یعنی امام زمان آمدنیست، که اکاد اخفی ها میخوام مخفی کنم. زمان ظهور میدونید پنهانه. لتجزا کل نفس به ما تسعا، که هر کس این زمان غیبت چی کرده. حالا این یه تفسیری که گفتیم، حالا تفسیر باطنی یا تعویل میشه قضیه معاد. پشت سرش خداوند سفارشی میکنه به حضرت موسی، فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا، پس باز ندارد تو را از آن، از آن یعنی از آن قیامت. من لا یؤمن بها، کسی که ایمانی به آن قیامت ندارد. و تبع هواه، و تبعیت می کند از هوای خودش آن شخص. فتردا، پس به هلاکت می افتد. یسدنک سد به معنای بازداشتنه. منتها سد دو جور می نویسیم، یه سد با سین، یه سد با صاد. جفتش در معنا نزدیک به همه، چون در اشتقاق کبیر از یه ریشن. یه سدی داریم جلو آب می بندیم، جلو آب رو نگه می داره. یه سدی که با صاد نوشته میشه، این رهزنه، کسی که جلوگیره. فلا یسدنک عنها، تو را از اون قیامت باز ندارد. من لا یؤمن بها، کسی که ایمانی به او نداره. این بازداشتن چجوریه؟ بازداشتن از قیامت دو جوره. یه موقع با زبانه، کسی که ایمان نداره میگه این حرفا کدومه بنده خدا، کی رفته خبر آورده، چه کسی رفته دیده، اینا مال 1400 سال پیش بود، اینا رو شیخا میگن، اینا رو مثلا از این حرفای. فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها، این یه راه بازداشتنه. یه راه بازداشتن داریم عملیه، عملا باز میدارن. چجوری؟ یه آقایی رو میبینی خیلی ظاهر و صلاحه، بعد این آقای ظاهر و صلاح رو میبینی اختلاس هم میکنه، پارتی بازی هم میکنه، فلان کار هم میکنه. شما میگه خب اگه قیامتی بود خب این آقا باید گناه نمیکرد، ما کجا، این آقا کجا؟ میفرماد اذا فسد العالم فسد العالم، عالم فاسد بشه عالم رو فاسد میکنه. در کلمات قصار بعضی از اهل معرفته، میگه وقتی عالم میره طرف دنیا، علما میرن طرف دنیا، مردمان نسبت به علم بی‌رغبت میشن، ناخودآگاه ها، چون وقتی به علم رغبت داشته باشن به عالم احترام میذارن، اما وقتی به علم بی‌رغبت شدن دیگه به علما احترام نمیذارن. یکی از فقهای عصر حاضر افاده فرموده بودن که قبلا یه فقیه فتوا میداد یه مملکت به هم میریخت، الان هر چی فقها فتوا میدن هیچ کی اصلا گوش نمیکنه. بله دلیل داره، دلیلش اینه که علما قدیم مراقب بودن، مراقب بود لقمه حرامی از گلوش پایین نره، لذا حرفش اثر میکرد تو مردم. همین که دنیا دستت باشه، همین که بخوری، همین که مردم به حرفت گوش کنن، این نمیشه. فلا یسدنک عنها من لا یؤمنو بها. ایمان با علم فرق داره عزیزان من، ایمان با علم فرق داره. کسی که ایمان به آخرت ندارد تو رو باز ندارد. اهل علمم هست، میبینی افتاده دنبال دنیا، تلیلیارد تلیلیارد پول به جیب میزنه، فکر نکنی پس آقا اشکال نداره. نه، این علم داره، ایمان نداره. تو هر لباسی هم که میخواد باشه، تو هر لباسی هم که میخواد باشه. پس مراقب باش، خودتو بپا. خداوند به حضرت موسی علیه السلام میگه حواست باشه، کسی که ایمان به آخرت نداره بازت نداره از آخرت. فکر نکنی بگی هیچ خبری نیست. پس ساعت یه مرتبه میاد، یه مرتبه پرده میره کنار، میگن خب چه کار کردی تو؟ هر چی کرده آقا، این آقا بیارید، بیارید میخواییم جذابش بدیم. خداییش الان کدام ما آماده ایم که مرتبه بگن الان میخواییم حساب اعمال تو برسیم؟ پناه بر خدا. خب آقا، کسی که ایمان به آخرت نداره، این شاخصش چیه؟ میفرماد و تبع هواه. کسی که ایمان به آخرت نداره تبعیت از هوای خودش میکند. یعنی هوای خودش یعنی چی؟ هرچی دلش میخواد. کسی که ایمان به آخرت داره میگه نه، درسته این خوشمزه است، اما من نمیخورم چون مال مردمه. این زن زیباست ولی مال مردم، من نباید نگاه کنم. این فلان خوبه اما مال مردم، من نباید دست بزنم. این حرامه، این حلاله. کسی که ایمان به آخرت داره خشیت داره. اول سوره خوندیم الا تذکرت لمن یخشا. قرآن تذکره است برای کسی که خشیت داره، میترسه. از کی میترسه؟ بنا به فطرتش از خدا و روز حساب میترسه، لذا هر کاری نمیکنه. اما کسی که ایمان به آخرت نداره و تبع هواه، از هوای خودش تبعیت میکنه. چی دلم میخواد؟ همون که دلم میخواد انجام میدم. فتردا، پس نتیجتاً به هلاکت میافتد اون کسی که دنبال هوای خودش میره. کسی که میخواد اهل آخرت باشه، آقا دنبال هوا نریم، یعنی چیکار کنیم؟ دنبال هوا نریم چیکار کنیم؟ باید دین تو بشناسی، دین رو باید بشناسی، حلال و حرام تو بشناسی که بدونی چه کنی چه نکنی. چون خیلی جهات شرع به ما اجازه داده، گفته حلاله استفاده کن، یه سری چیزایی رو گفته حرامه نکن. این نیست که به مؤمن بگیم آقا همه چی رو برای مؤمن حرام کرده خداوند. نه خیر، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله بهتر است برای شما اگر اهل ایمانید. بقیت الله یعنی چی؟ یه معنای بقیت الله تعویلش امام عصره، اون تعویل به جای خود. یه معنای بقیت الله اینه، خداوند میگه این کارو نکن، اینجا نرو، اینو نخور، نهی میکنه، هی یه چیزایی رو باقی میذاره اون وسط. اونایی که باقی گذاشته بقیت اللهه، میگه بقیت الله خیر و لکم ان کنتم مؤمنین، اینی که خدا باقی گذاشته بهتره برای شما. گفته گوشت خوک نخور، گوشت سگ نخور، گوشت گربه نخور. مثال میگم گوسفند اشکال نداره، میگه اینی که خدا گوسفندو که باقی گذاشته بخوری این بهتره گوشت سگه، بهتره گوشت خوکه. پس بقیت الله، اهل آخرت دست راز میکنن طرف بقیت الله، اونی که خدا باقی گذاشته، اونی رو که حرام کرده دستشو میکشه کنار. یه حدیثی هست از آقا امیر مؤمنان، میفرماد مردم سه دستن، یا زاهدن، حالا اگه من لفظشو درست بگم چون از دورادور حدیث تو ذهنمه، یا زاهدن یا طالبند یا شائق، از این سه دسته خارج نیستن مردم. زاهد میگه نسبت به دنیا بی رغبته، اصلا براش فرق نمی کنه چی باشه، داره نداره، اصلا از بس متوجه آخرته به دنیا توجه نداره، اصلا دنیا نمیخواد دنیا رو. خب اینا یه عده قلیلی هن، زاهد، زاهد حقیقی ها، اونی که امیر مؤمنان میفرماد. طالب اون کسی که دنیا رو میخواد، دوست داره، دلش بخواد پولدار باشه، خونه خوب داشته باشه، ماشین خوب، کار و کاسبی خوب، اینا رو دوست داره. ولی وقتی بهش میرسه، به دنیا میرسه، نگاه میکنه که آیا حلال یا حرامه. اگه حلال باشه میگیره، حرام باشه میگه نه نمیخوام. نفر سوم شائقه، این عاشق دنیاست، فرق نمیکنه از چه راهی دنیا رو به دست بیاره، حلال حرام اصلا این چیزا نمیفهمه. پس زاهد خیلی مقامی، این زاهدی که امیرالمؤمنین میفرماد خیلی مقامی داره، اونقدر غرق در ملکوته که از توجه به دنیا نداره، دنیا نمیخواد اصلا، شد شد، نشد نشد. طالب اون کسی که طالب دنیاست اما میگه از راه حلالش میخوام. شاقم اون کسی که مثل اکثر ناس، فرق نمی کنه از چه راهی براش به دست بیاد. می فرماد کسی که دنبال هوای خودش بره فتردا، هلاک می شود. ما تا به حال چقدر دنبال هوای خودمون بودیم، چقدر از کارامون برای خدا بوده، چند تا کار داریم تو پرونده عملمون که این برای رضای خدا کرده باشیم این کارو. یعنی الان بگن آقا شما برای رضای خدا چی کردی، بگم آ این من این کارو اینو دیگه برای رضای خدا بوده. انشاءالله که هممون پروندهمون از اعمال برای رضای خدا پر باشه انشاءالله. زهاد تکیه بر عمل خیش کردند، ما اعتماد بر کرم یار کردیم. و ما تلک به یمین که یا موسا، این چیز که در دست خیش گرفته ای موسا. سوال، آیا خداوند نمیدونه این چیه در دست حضرت موسا که میگه چیه در دست گرفته ای؟ شیر رو ببندید. نمیدونه؟ میدونه دیگه، خداست دیگه. پس چرا میپرسه از حضرت موسی که این چیه در دست گرفته ای؟ ها، اینجا چند تا مطلب هست. یکی این که بعضی گفتن این برای استنتاقه، یعنی به نطق آوردن، خدا میخواد موسی رو به حرف بیاره، میگه این چیه تو دستت گرفتی که توضیح بده حضرت موسی. بعضی ها میگن حضرت موسی پرگویی کرد، گفت این عصای منه، تکیه میکنم بهش، برای گوسفندانم برگ میریزم، کارهای دیگه انجام میدم، میتونست بگین عصای منه. حالا میگیم اینجوری نیست داستان. بعضی ها گفتن پس این برای استنتاقه، برای اینکه موسی رو به حرف بیاره. جناب ابن عربی میفرماد وقتی سؤال از ضروریات میشه، خداوند وقتی سراغ سؤال میکنه از ضروری، یعنی چیزی که بدیهیه، مثل و ما تلک به یمینک، این چیه تو دستته، میگه اینجا از قوامز علم درش هست، از قوامز علم. حالا چی از قوامز علم؟ اون پیچیدگی‌ها چیه؟ تو قرآن دور بزنیم جایی هست خداوند سوال کرده باشه از بدیهیات؟ بله، کجا؟ احسن، سوره واقعه، افرأیتم النار التی تورون، آیا دیدید آتشی را که بر می فروزید؟ بله دیدیم. خب معلومه که دیدیم، پس چرا خداوند می پرسه؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا دیدید آبی را که می نوشید؟ خب بله دیدیم، پس چرا می پرسه خداوند؟ افرأیتم الماء الذی تمنون، آیا دیدید اون آبی را که می ریزید؟ آب منی؟ بله دیدیم، پس چرا می پرسه خداوند؟ اینجا یه قوامزی از علمه. اینجا چیه؟ و ما تلک به یمینه که یا موسی. قامزش، علم قامزش چیه؟ علم قامزش اینه که این عصای منه، چوب خشک عصا، گیاه یه حیاتی داره، حیات گیاهی، ولی عصا اون حیات رو هم نداره، این تبدیل میشه به مار، به حیه، وقتی انداخت تبدیل به مار شد، یک شیء بی جان تبدیل به یک جاندار میشه، یک بدون روح تبدیل به زیروح میشه. و به همین دلیل شما میبینید که عصای موسوی هر زدی رو از دل خودش بیرون میاره. وزر بعصا کل بحر، با عصا به دریا بزن، دریا میشکاف، خشکی پدیدار میشه. وزر بعصا کل حجر، با عصا به سنگ بزن، میزد از سنگ آب جاری میشد. از آب سنگ می آمد بیرون، از سنگ آب می آمد بیرون، چون جزء قوامز علمه. حالا مطالب دیگه هم درش هست. و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه در دستت گرفته ای موسی. اما یه مطلب دیگه، وقتی کسی سوال کنه از علمی ضروری، میخواد کاربرد اونو بدانه. این مطلب دیگه است ها. مثلا شما میای داخل هیئت، یه سنگ بزرگ گرفتی دستت، میای تو، من میگم این چی تو دستت گرفتی؟ شما میگه این سنگه. میگم بله خودم میدونم سنگه. میگم این چی تو دستت گرفتی؟ این چی تو دستت گرفتی یعنی برای چی؟ دقت فرمودید؟ سنگ، من میدونم این سنگه، ولی این چی تو دستت گرفتی؟ یعنی برای چی اینو گرفتی تو دستت؟ وقتی خداوند میگه و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه تو دستت گرفتی؟ یعنی برای چی تو دستت گرفتی اینو؟ به همین دلیل حضرت موسی که جواب داد فرمود، عرض کرد هی عصای، این عصای من است. اتوکل علیها، تو آیه بعد حال توضیحاتی که میده، پس اونجا پرگویی حضرت موسی نیست. میگه کاربرد این چیه؟ کاربردشو که میگه، حالا میگه کاربردشو ما عوض میکنیم. حالا کاربردش ببین چی میشه؟ چه آیتی میشه؟ مطلب دیگه، و ما تلک به یمین که یا موسی، خداوند میگه این چیه در دستت گرفتی؟ در تفسیر اشاری عصا برای چیه؟ برای راه رفتنه. آقا قوم حضرت موسی چقدر راه رفتن، یعنی وقتی حضرت موسی رفت بنی اسرائیل و با زحمتهای بسیار از مصر آورد بیرون، چند صد کیلومتر پای پیاده آمدن تا به وادی طور برسن. تازه اونجا هم که وارد شهر میخواستن بشن نشدن، 40 سال بر اینا حرام شد. اینا تو بیابانها میگشتن، حالت چی میگن؟ مثل اشایر مثلا. 40 سال، آیه قرآنه، 40 سال اینا راه میرفتن. انگار اصلا سرگردانی برای قوم موسی علیه السلام رقم خورده، چون تا الان هم سرگردانن. شما میدونید یهودیان در دنیا متفرق شدن، دیاسپورا خودشون میگن، یعنی آوارگی مقدس. پیامبرشون، حالا حضرت موسی بود ظاهرا، به اینا فرمود یه جا مجتمع نشید. یا حضرت سلیمان، حالا من شک دارم الان دورادور تو ذهنمه، چون اگر یه جا مجتمع بشید قوی میشید. قوی بشه میگه آدم بعد قوی بشه ها؟ بله، قوی میشید. وقتی قوی بشید ظلم میکنید، و وقتی ظلم کنید خداوند نابودتون میکنه. لذا پخش بشید در روی زمین تا آمدن منجی. یهودیان پخش بودن تا همین 70-80 سال پیش، که اون شخصی که اسمش هم یادم رفته یهودی ها رو جمع کرد تو اورشلیم، گفت ماشیح میخواد بیاد، منجی میخواد بیاد، علائمش آمده. همونجوری که ما برای امام زمان علائم میگیم، تو روایاتمون داریم. یهود هم منجی خودش رو ماشیح میدونه، مسیح. حضرت مسیح رو قبول ندارن اونا، عیسی ابن مریم رو، میگن مسیح بعدم میاد، و علائمی دارن برای ظهورش که خیلی هاش با روایات ما هم شبیهه. گفت باید جمع بشی تو اورشلیم، آماده سازی برای فرج، که ماشیح میاد ما کنارش باشیم. اصلا تشکیل یهود فلسطین اسرائیل با همین نقشه بود دیگه، که اینا رو هل دادن اونجا مجتمع کردن. ولی اینا متفرق بودن، آواره بودن روی زمین. و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه تو دستت گرفتی؟ اساس، اسا برای راهپیماییه، پس خیلی باید راه بری. و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیزی که در یمین، یعنی دست راست تو. حضرت موسی راست دست بود، چی که در دست راست توست؟ قال هی عصای، گفت این عصای من است. اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. گفت این عصای من است، اتوکل علیها، تکیه میکنم بر آن، و احش بها علی غنمی، و برگ میریزم برای گوسپندانم. گوسفندار رمه‌دار بود حضرت موسی. ولی فیها معارب و اخرى، و برای من است در آن معارب یعنی کار، کارهای دیگری، یعنی با این عصا کارهای دیگرم انجام میدم. یکی گفت اتوکل علیها، خودم تکیه میزنم بهش. این مربوط به چیه؟ شخص خودشه که اتوکل علیها. یکی گفت احشو بها علی غنمی، برگ میریزم برای گوسفندانم. احشو نهشو، برگ ریختن، درخت ها رو با چوب میزنه برگاش بریزه گوسفندانش بخورن، یعنی خدمت به من میکنه. اتوکل علیها، یکی هم خدمت به گوسفندانم میکنه، کارهای دیگه هم انجام میده. قال هی عصای، عصا عصیان، سه حرف اصلیش چیه؟ عصا، همین جور هم نوشته میده که عصا. آقا عصیان با عصا چه ربطی داره؟ ربطی داره عصیان به عصا. و عصا آدم ربه فقوا، عصیان کرد آدم پروردگارش را. بله عصیان با عصا ربط داره. چه ربطی داره؟ در لغت میگم ها، عصیان به معنای چیه؟ سرکشی. عصیان کردن یعنی سرکشی کردن، کسی که نرمش نشون نمیده، کسی که خم نمیشه، کسی که عطف نداره، نرمش نداره، کسی که پذیرش نداره، هرچی بهش فشارم بیاری قبول نمیکنه، سرکشی میکنه. درست مثل چی؟ مثل عصا. عصا رو هرچی فشار میاره روش بلند میشی بالا، میبینی خم نمیشه. اصلا عصیان از همین عصا گرفته شده. عصیان چون عرب معانی مفاهیم رو از روی امور مادی انتزاع میکنه، عصیان از عصا گرفته شده که عصا یعنی سرکشی کردن، مثل عصایی که سفت و محکم خم نمیشه هیچ وقت. قال هی عصای، این عصا باید در مقابل کی قرار بگیره؟ فرعون. این عصا باید در مقابل فرعون قرار بگیره. در مقابل فرعون نباید تواضع کرد، باید چی کرد؟ عصیان کرد. باید عصا بود، نباید خم شد در مقابل فرعون. قال هی عصای، گفت این عصای من است که تکیه می کنم بر آن. بعضی گفتن در باطن آیه عصا که تکیه گاهه عقل. چرا عقل؟ شما دیدید کیا عصا دست میگیرن؟ پیرمردا. پیرمرد مظهر چیه؟ عقله. چون عاقل عصا دست میگیره، احتیاط میکنه، عقل داره، لذا گفتن عصا به معنای عقله. حضرت موسی در تأویل باطنش ها میگه این عقل منه، اونی که من در اختیار دارم عقله. و ما تلک بیمینه که، گفت اونی که در اختیار منه عقله، که اتوکل علیها، تمام تکیه من بر روی عقلمه. و احشو بها علی غنمی، برای دیگرانم که خیر میرسونم با عقلم خیر میرسونم. این تأویل چیه؟ باطنیه. همین عقل در مقابل چی قرار میگیره؟ سحر. عقل میاد سحر ساحران رو باطل میکنه، عقل میاد تبلیغات، تبلیغات چیه؟ سحره. تبلیغات اینو سحره. لذا وقتی نگاه میکنن به تلویزیون تبلیغ میکنه میگن آ اینا راست میگن. عقل تو به کار بنداز. تلویزیون نمیخواد ببینی چی میگه. حالا عقل میاد سحر رو باطل میکنه. قال هی عصای اتوکأ علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. قال القها یا موسی. گفت القها، بیندازش ای موسی، عصاتو بنداز. فالقاها فاذا هی حیه تسعى. گفت عصا رو بنداز. فالقاها، وقتی انداخت، فاذا هی حیه، حیه یعنی مار، حیه از چی گرفته شده؟ از حی. آقا زمان نگذره چقدره جان؟ 10 دقیقه مونده. حیه از حی، حی یعنی زنده. عرب به مار میگه حیه. چرا؟ چون یکی از لوازم حیات حرکته و چون مار در موقع رفتن همه وجودش حرکت میکنه. ببین انسان وقتی راه میره فقط پاهاش راه میره، پرنده وقتی پر میزنه فقط پراش حرکت میکنه، اما مار وقتی حرکت میکنه همه وجودش میجنبه. لذا عرب میگه این حیات، اصلا این حیاته. یا مثلا ماهی چون تو آبه، آب مایه حیاته، عرب به ماهی چی میگه؟ حوت. حوت هم از حیاته. میخواد بگه این تو آب حیات، این اصلا خود زندگیه. فاذا هی حیتون تسعا، حیه. جای دیگه خداوند فاذا هی میفرماد فاذا هی صعبان و مبین. صعبان در عربی یعنی اژدها. اژدها هم مار خیلی بزرگو میگه اژدها. چرا اینجا میگه حیه؟ ظاهرا حضرت موسی وقتی اونجا عصا رو میندازه تبدیل میشه به یه مار. بعد میترسه، حضرت موسی فرار میکنه، جوری که ولم یعقب، اصلا به پشت سرش دیگه نگاه نمیکرد از ترس، که ندا رسید لا تخف، نترس. لا یخاف لدی المرسلون، مرسلین در نزد من نمیترسند. اینجا عمه، نزد خدا کجا فرار کنی؟ از نزد خدا کجا فرار کنی؟ آخه یه شخصی با امام معصوم همراه شده بود، رسیدن به خواستن سوار کشتی بشن. گفت آقا من میترسم از کشتی، از دریا. آقا فرمود کنار امامت از چی میترسی؟ از ملک و ملکوت در اختیار امامت، تو از چی میترسی؟ کجا به فرار کنی؟ فرار کنی کجا بری؟ که اینجا هم میفرماد، این تو این سوره هم، چون داستان چند بار در قرآن آمده، ظاهرا اول به صورت یه مار، ولی پیش فرعون که دیگه حالا ترس از موسی هم دیگه در رفته بود دیگه، پیش فرعون که میندازه میگه فاذا یه صعبان، اژدهایی میشه. اژدهایی که همه اونها رو میبلعه. فالقاها فاذا هی حیه تسعا. تسعا یعنی گفتیم سعی به معنی دویدنه، ماری که میدوید. قال خذها ولا تخف. گفت بگیرش، خذها، بگیرش. ولا تخف و نترس. سنعید ها سیرت الاولا، ما بر میگردانیم به سیرت اولی خیش، به سیرت اولیش. این ولا تخف، این نکته ای رو بگیم، حالا باید بحث کرد پیرامونش. در مورد حضرت موسی خیلی خوف تو قرآن آمده، یعنی از نزد فرعونیان که گریخت، آیه قرآن می فرماد خائفا یترقب، خائف و ترسان فرار کرد. آمد به مدین که رسید، به آب مدین داخل شد، پیش اون شیخ مدین، گفتیم که از شعیب نبود ها، اینا بحثشو گفتیم. وقتی اونجا رفت گفت آره من فرار کردم از قوم ظالمی، ایشون باز بهش گفت که لا تخف نجوت من القوم الظالمی، نترس از قوم ظالم نجات پیدا کردی. باز حالا در این مقام قرار گرفت، اثار انداخ، ترسید، اژدها شد، تا آیه قرآن میفرماد باز ندا رسید لا تخف نترس، جایی میفرماد لا تخف انک من الامنین، تو از آمنین هستی نترس. آمن یعنی کسی که در امانه، تو جزو کسانی هستی که در امانی، یعنی هیچی صدمه‌ای به تو نمیرسه، که اینم حالا خودش این نکته‌ای داره. باز وقتی میخواست بره پیش فرعون، مأمور شد که بره پیش فرعون، گفت انی اخاف ان یقتلون، میترسن منو بکشن. اونجا هم که رفت باز سحر آمدن اثارو انداختن و اجدها چیز کردن، مارها و سحرشون رو ظاهر کردن، فاوجس فی نفسه خیفت موسا، باز ترس موسا رو گرفت. یعنی اونقدر در قرآن هی میترسید، هی خدا میگفت نترس. علتی داشت تا وقتی که پیش ساحران موسا اثار انداخت، ندا آمد لا تخف انک انت الاعلا، نترس تو اعلا هستی، که اینم حالا یه بحثی داره که حالا میرسیم انشاءالله. اونجا وقتی اثارو انداخت، دیگه در قرآن خوف در مورد حضرت موسی گزارش نشده. حکمتی داشت این خوف موسی، چرا همش میترسید؟ انبیا که از جان خودشون برای چی میترسن؟ بترسن، باید بترسن، باید حفظ کنه جان خودشو. حکمتی داره که حالا اگه شد پیشتر بعدن بحث میکنیم. اما نکته ای که باز در این آیه است، خذها ولا تخف، بگیرش و نترس. سنعیدها سیرتها الاولا، ما برمیگردانیم به سیره اولی خودش. چرا نگفت به صورتها الاولا؟ سیره گفت، به سیره خودش برمیگردونیم. ظاهرا باید میگفتش که ما برمیگردونیم به صورت خودش، به صورت اولی خودش ها. مار شده، عصا مار شده، ما برش میگردونیم به صورت عصا، ولی قرآن میگه به سیرت حل اولا، ما به سیره خودش برمیگردونیم. سیره از چی گرفته شده؟ سیر. سیره یعنی روش، راه و روش. آقا عصا میگه راه و روش داره ها؟ عصای چوب خشک سیرش چیه؟ راه و روش داره، سیره داره، بله. جمادات سیره دارن، بله. سیر دارن، بله. چیه؟ همون حرکت جوهری که فلاسفه میگن تمام نظام عالم در حرکته، اصلا اصل حرکته، تمام عالم در سیره. شما اینو جماد میبینی، کوها میگه جامد نیستن. آیه قرآن میفرماد و تر الجبال تحسبها جامده و هیه تمر و مر سحاب، کوها رو میبینی گمان میکنی که اینا جامدن در حالی که مثل ابر در حرکتن. کوها، تمام این موجودات عالم در سیر و حرکتن. حالا ما در مورد خودمون که میبینیم، طفل بودیم آمدیم سیر سیر تا به اینجا رسیدیم، بعدم به یه جای میرسیم میمیریم که نفسمون حالا تو عوالم دیگه زندگی میکنه، راه میره و حالا تا سیر داره دیگه. اینجا مثل پیلهیه که بازش از پیله بدن خارج بشیم بعد از یه مدت. ولی موجودات دیگه، فلزات، سنگ، کلوخ، اینا هم سیر دارن، حرکت دارن. لذا خداوند میفرماست سنعیدها سیرتها الاولا. خیلی از مفسرین روی سیره گیر کردن که چرا نگو به صورتش برمیگردونم، گو به سیرتش برمیگردونم، به سیرش، سیر خودش. بعد آیه بعد میفرماد وزمم یدک الى جناح که تخرج بیزا من غیر سوء آیت اخرى. وزمم، زمیمه کن، یدک دستت را، الى جناح، جناح یعنی بال. شما ما هم بال داریم دیگه، کبوتر، کبوترم مثل سیستمش مثل همین دست ماست، سیستم بالش، فقط به اصطلاح از او پر رویده، بال ریش و پر رویده که میتونه پرواز کنه، ولا سیستم عین دست انسانه. وزمم یدک الی جناحک، دستت رو بیار زیر بغلت، تخرج، خارج کن، بیضاء من غیر سوء، سفیدی که بدون زشتی است، آیتن اخرى، یه آیت دیگر است. یکی عصا رو گفت بنداز اجدها میشه، یکی دستتو ببر وصلو که یدک فی جیبک، در آیه دیگه میفرماد دست ببر تو یقت، ببر زیر بغلت، بیار بیرون دست سفید. دست سفید چیه؟ دست سفید چیه؟ درسته یه آیت دیگه، ولی فلسفهش چیه آخه این دست سفید؟ بیضاء من غیر سوء، سفید بدون زشتی. یه علمی هست که جدیدن دارن روش کار میکنن، خیلی چند سالی هست، علم روانشناسی رنگ ها، که رنگ ها با روان انسان در ارتباطن. آقا در قرآن آمده، بله، یکیش همینجا، سفیدی که بدون زشتی باشد، که رنگ سفید هیچ گونه تأثیر منفی در روان انسان نمیذاره. لذا بیمارستان ببینید رنگاشو چی میزنن، چرا قرمز نمیزنه بیمارستانو، سفید. در داستان گاو بنی اسرائیل میفرماد صفراون، زرد رنگی که تسر و ناظرین، در مورد پوست گاو داره صحبت میکنه ها، میگه زردی که بینندگان را مسرور میکند. آقا رنگ زرد باعث شادیه، رنگ زرد باعث شادی میشه. اینجا میفرماد بیضاء من غیر سوء، آیه دیگه میفرماد حدائق ذات بهجت، باغستانهایی که دارای بهجتن، خوشحال، رنگ سبز، سبز چمنی باعث خوشحالی میشه، بهجت میاره برای طرف. حالا قرابی بود، سود، سیاه، اونا هم آمده ها، تو بخواییم بحث کنی تو قرآن. ولی فلسفه این دست سفید چیه؟ این که سفیدی بدون زشتی، بعضی گفتن یعنی هیچ سیاهی توش نباشه، بعضی گفتن نه خب دست وقتی خیلی سفید بشه ممکنه مثلا، ولی یه سفیدیه که جذب میکنه طرفو. اما فلسفش چیه بمانه برای که این دست سفید چیه. دست سفید خدای معجزه میده به موسی علیه السلام، دست سفید میده بهش که باید ببینیم انشاءالله پس فردا شب ماه رمضان گذشت ها، شب 23 یه هفته مونده از ماه رمضان، آدم فکر میکنه هنوز اوائلشه. نمیدونم برای من اینجوریه، شما هم فکر میکنین یه هفته دیگه مونده تموم بشه ماه، ماه مبارکه، آه برکت. رسول اکرم شبها جلساتی داشتن در مدینه، مراسم داشتن، حالا قرآن سر می گرفتن دیگه، چی کار می کردن؟ اصحاب جمع می شدن دور مجلس داشتن. خود پیامبر اکرم که دهه آخر ماه رمضان اصلا دائم تو مسجد بودن، معتکف در مسجد بودن. حالا شبها ظاهرن می آمدن عده‌ای مجلس رسول اکرم شرکت می کردن. شخصی امالی شیخ صدوق روایت کرده، شخصی آمد گفت یا رسول الله من از خارج مدینه میام، روستاهای اطراف بوده، سخته که هر شب قدر بخوام بیام، یعنی 19 و 21 و 23 بیام مثلا چیز بگیرم، احیا بگیرم، چیکار کنم؟ رسول اکرم یواشکی یه چیزی خصوصی به این میگه که اصحاب میگن ما نشنیدیم چی گفت رسول اکرم، به خودش خصوصی گفت. بعد میگه اینو زیر نظر گرفتیم، دیدیم هر سال این شب 23 میاد، فهمیدیم ها رسول خدا فرموده شبهای 23 بیا، یعنی این سه شب 19 و 21 و 23 شب قدره. اما شب 23 دیگه بعضی میگن شبهای قدر منتقل میشه در سال، یعنی یه موقع 19 میفته، یه موقع 21 میفته، یه موقع 23 میفته و ظاهرن بیشتر در 23. شب قدر خیلی پرفضیلته. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر است از 1000 تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. لذا سعی کنید اونایی که احیا نگر میدارن اگه میتونید تا اونجا که در توانته شب قدر رو تا طلوع آفتاب بیدار بمون، تا طلوع آفتاب، یعنی بین و طلوع اینو از دست نده، هر چی هم که میتونی انجام بده، صلوات میتونی بفرستی، ذکر میتونی بگی، دعا بخونی، قرآن بخونی. بیشترین فضیلت مال کسب علمه، ولی هر کاری تونستی کنی نشون بده من بنده تو هم. حالا بدونی بعضی دنبال یه سری از کار آخوند کاشی که زهاد و علمای بزرگ بود، تو مسجد مدرسه علمیه بود، وسطش حوض بزرگی داشت، میگه یه دونه از این شاسونای پاچه های گشاد دارن میپوشن لباس های، وارد مدرسه میشه میره لب حوض وضو گرفتن، خونده کاشی هم نگاه میکرده، میبینه یه شلاپ شلوپی کرده، یه آبی زده هم دست پاشو، میره جلو میگه بنده خدا این چه وضع وضو گرفتنی بود؟ وضو رو با آب بریزی از رستنگاه در ایشون برمیگرده میگه آخوند چی میگی تو؟ به همون لحجه حالا شیرازی بوده، اصفهانی بوده، میگه من فقط آمدم به خدا بگم طاقی نیوم. آخوند کاشی میگه یه عمر نفهمیدم برای چی وضو میگیرم، این به من گفت، آمدم بگم طاقی نیستم خدایا، من آسی نیستم، من بنده تو هم، حالا آب از اینجا بریز از اونجا، اینا رو با رعایت کرد ولی فلسفه‌شو نمیدونستم. بگو خدای من بندتم، سجده میکنم، سبحان الله، الله اکبر، هر چی دلت میخوا بگو. عمده اینی که بری در خونه خدا، بریم در خانه خدا. عمده اینی که خدا قبولمون کنه. اگر ما آبرو نداریم، ولی آبرومندانی رو میشناسیم، کسایی رو میشناسیم در خانه خدا آبرو دارن. میگه حضرت یوسف یه وقتی که کار بهش سخت میشد دعا میکرد، دیگه اون جاهایی که خیلی دلش میشکست، خیلی کار گره میخورد، گفت خدایا اگه من آبرو ندارم ولی تو رو به آبروی یعقوب قسم میدهم، پدرم یعقوب که پیش تو آبرو داره، پیغمبر توست، تو رو به آبروی یعقوب قسم میدهم. لذا اگر خودت آبرو نداری، از آبروی محمد و آل محمد وام بگیر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم دستاتو بیار بالا، صلوات بفرست. محمد و آل، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. میگه در روایت بنی اسرائیل در جنگ بودن، دشمن داشت برشون غلبه میکرد، پیامبرشون فرمود اگر میخواهید بر دشمن غلبه کنید بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. اللهم اللهم صل على محمد. فرماد حضرت ابراهیم خلیل الله شد، چرا به مقام خلت رسید؟ می فرماد لکثرت الصلوات علی محمد و آل محمد. اللهم اللهم صل على امام هشتم. می‌فرماد هر وقت گناهانتون زیاد شد نتونستید کفاره بدید، بر محمد و آل محمد زیاد صلوات بفرسته. اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه الصلاة وفي كل الصلاة وليا صدا بزن امام زمان تو. يا ابن الحسن يا ابن الحسن اي مدني برقع و مکین قاب، ای مدنی برقع و مکین قاب، سایه نشین حرمت آفتاب. یا بقیت الله یا بقیت الله یا بقیت الله. پرونده ها امشب به دست به امام زمان امضا میشه. آقا جان یا بقیت الله یا بقیت الله. آقا جان تو خوب طرز خوبه، من پس طرز پستم، تا
تو صاحب منی و من هم سگ تو هستم، تو صاحب منی و من هم سگ سید ابن طاووس می‌فرماد در سرداب سامر را حضرت رو دیدم مشغول مناجات، دیدم دارن برای شیعانشون دعا میکنن، یا اللهم ان شیعتنا منا و خلقو من فاضل تینتنا، خدایا شیعان ما از ما هستن، از اضافه گل ما خلق شده، و عجنو به ما ولایتنا، با آب محبت ما سرشته شده، اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه لاتکالا علینا، خدایا گناهان اینا رو ببخش، اینا به امید شفاعت ما گناه میکنه، و ولانا یوم القیامت حسابهم، روز قیامت حساب اینا رو به پای ما بنویس، ولا تفزحنا یوم القیامه، روز قیامت ما رو رسوا نکن، آی 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 آی. ببین چقدر امام زمانت مهربانه، من و تو گناه میکنه، امام زمان گریه و استغفار میکنه، امام زمان خجالت میکشه، های 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 ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یه شفیعی رو بیاریم در خانه امام زمان، یه کسی که امام زمان دیگه هرچی هم بد باشیم نه نتونه بگه. میگم آقا اگه من به حرف مادرم گوش نکنم خب بده، ولی امام زمان امام معصومه، امام زمان امام معصومه، نمیشه که به حرف مادرش گوش نکنه. دنبال هی در می دوی، دنبال هی در می دوی، از سینش خون می چکی، از سینش خون می چکی، می گفت و از سوز جگر، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، بگم نه آخ یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن بعد از وفات مصطفی آخ می گفت آن خیر النساء در بین آن دیوار و در یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یا الله پیامبر اکرم فرمودن انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی من دو چیز گرانبها در میان شما به یادگار میذارم یکی کتاب خدا و یکی اطرتم اهل بیتم رو امشب هر دو شفیع رو آوردیم در خانه خدا اهل بیت حالا کتاب خدا رو بگی در مقابل صورتت باز کن رو به آسمان میخوای خدا رو به کتابش قسم اللهم انی اسألک به کتاب کلمنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقاک من النار هرچی حاجت داری از خدا بخواه هر حاجتی داری میگی ولی امام زمان تو فراموش نکن فرج امام زمانت هم از خدا بخواه قرآن رو ببند بالای سرت بذار بگو اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیهم فلا احد اعرف به حق که منک ده مرتبه خدا رو به خودش قسم بده بگو بکه یا الله